در ساعت 23 برنامه مشق شیدایی رو بشنوین که ویژه شهدای 8 سال دفاع مقدس هست و امشب هم خاصه به شهید بزرگوار استاد دکتر مصطفی چمران رحمت الله علیه میپردازیم.
آقا چیزی نمونده برسم، الانه که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسین. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن، فقط آبی داداش، همینم هم بنویس.
همه حساب کتاب رو بسپریم به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه. حدیونه کسی
مواظب مادر آقا جون باشین، بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها، این عاشق حاجی، این خصوصیه یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر. کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم مست کردی؟
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نبیدند. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم شریف ایران سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به شبکه رادیوی گفتگو و خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی. درود میفرستیم به روان پاک شهدای گرانقدرمون و امام شهدا و با آرزوی بهترین ها برای شما هموطنان عزیز و ارجمند، بنده کامران امیدی به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم در این نوبت از مشق شیدایی خدمت شما هستیم و این برنامه رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. همطور که مستحضر هستید، مشق شیدایی هر هفته همین جا و همین ساعت تقدیم شما عزیزان میشه و قصد داره به پردازه به ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، 8 سال ایثار و از خودگذشتگی و فداکاری. و امشب هم در این مجال قصد داریم برگی دیگر از تاریخ زرین 8 سال دفاع مقدس رو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم که ازتون دعوت میکنم مثل همیشه عاشقانه و صمیمانه همراه ما باشید. هموطن از ارجمند، فردا 31 روز از خرداد ماه هست و آخرین روز خرداد، روزی که سال 1360 مصادف شد با شهادت دکتر مصطفی چمران، فردی که هر مقطع از زندگی حماسه آفرین و پر فراز و نشیب ایشون جای تأمل بسیار داره. اونهایی که با شهید چمران آشنایی دارن بیشتر میدونن که این مرد ویژگی های اخلاقی ممتازی داشت که کمتر اتفاق میافتاد که توی یک فرد جمع بشه. در واقع فردا که آخرین روز خرداد ماه 1398 هست، 38 سال هست که از شهادت این شهید بزرگوار میگذره و همچنان یاد و خاطره این سردار بزرگ اسلام باقیه. قصد داریم با همین بهانه بپردازیم به ابعاد مختلف شخصیت اون شهید بزرگوار و ازتون دعوت میکنم در مشق شیدایی همراه ما باشید. خدمت شریف شما هموطن عزیز و ارجمند عرض بکنم که همونطور که مستحضر هستید و عرض کردم خدمتتون، قصد داریم بپردازیم به ابعاد مختلف شخصیت شهید والا مقام شهید مصطفی چمران. میهمان عزیز و ارجمندی در استودیو حضور دارن، جناب آقای جام سرهنگ علی قمری عزیز از افسران و بازماندگان گردان دژ خرمشهر و از فرماندهان و یادگاران 8 سال دفاع مقدس. جام سرهنگ سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به شبکه رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدین به مشق شیدایی.
سلام علیکم، شب شما و شب ملت بخیر. ضمن سلام به روح پرفتوح حضرت امام رحمت الله علیه و شهدای جنگ تحمیلی و انقلاب و سلامتی رهبر معظم انقلاب که ایشون هم واقعا یک سرباز بودن، 8 سال دفاع مقدس همشون در منطقه بودن.
بله.
و آرزوی سلامتی و سعادت برای ملت ایرانی که واقعا ایرانی و وطن پرست هستند.
متشکرم.
و امنیت کشورمان در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. دیگر مهمان عزیز و ارجمند ما جناب آقای مهندس مهدی چمران هستند، برادر شهید بزرگوار شهید مصطفی چمران. آقای مهندس سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به شبکه رادیوی گفتگو و خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی و گرامی می‌داریم سال روز شهادت برادر بزرگوارتون رو.
سلام می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، انشالله که موفق باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. من پیام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به مناسبت شهادت برادر بزرگوار شما رو که میخوندم برای خودم خیلی جالب بود. عباراتی که حضرت امام رحمت الله علیه به کار برده بودن خیلی جای تأمل داشت. از همون ابتدای پیام که حضرت امام فرموده بودند که شهادت انسانساز سردار پر افتخار اسلام و مجاهد بیدار و متعهد راه تعالی و پیوستن به ملأ اعلی دکتر مصطفی چمران را به پیشگاه ولی از ارواحنا فدا تسلیت و تبریک عرض میکنم، عباراتی که به کار برده بودند خیلی جای تأمل داشت. من به نظرم از همین پیام حضرت امام رحمت الله علیه شروع کنیم. آقای مهندس بفرمایید که در شخصیت بزرگوار برادر گرانقدر شما شهید دکتر مصطفی چمران چه ویژگی های وجود داشت که امام امت این چنین در ارتباط با ایشون پیام میدن و صحبت میکنن؟ امامی که من خودم شخصا معتقدم هیچ کلمه ای و هیچ عبارتی و هیچ جمله ای بدون اینکه حکمت خاصی داشته باشه از زبان ایشون جاری نشده.
بله همینطوره. پیام امام در ارتباط با شهادت شهید دکتر چمران یکی از زیباترین و پرمعناترین پیام هاست. البته همه پیام های حضرت امام قابل تأمل هست، ولی همین که فرمودید شهادت انسانساز و بعد اون تعابیری که شده چند سطح پایین تر هم که بریم به این موضوع برمیخوریم که امام میفرمایند که او مثلا معلمی متعهد بود، او اینچنین بود آنچنان بود، بعد سوال میکنن که آیا ما میتوانیم چنین باشیم. خیلی مهم است که حضرت امام سوال میکنن که آیا ما میتوانیم این چنین باشیم، با خواست دست ما را بگیرد و از ظلمات جهالت برهاند. اونجایی که میگه شهادت، البته شهادت رو نمیگه و اینها هنر مردان خداست. این مسائل واقعا هم همینطور بود. دکتر چمران شخصیت چند بعدی رو داشت در ابعاد مختلف. اولا یک دانشمند بزرگ بود در فیزیک هسته‌ای، فیزیک پلازما و حالا فیزیک الکترونیک. دانشمندی بود که در زمان خودش در کل روی زمین و جهان به تعداد انگشتان دست کسانی همتا و همپای او پیدا نمی شدند. او با دانشمندانی در حتی روسیه اون روز و آمریکا و جای دیگه ارتباط داشت و در رده بالای دانشمندان فیزیک الکترونیک بود و همین یکی کافیش که در اعداد مشاهیر بزرگ کشور ما او قلمداد بشه. علاوه بر دانشمند بودن، در کنار این دانشمند بودن فیزیک یک عارف بود، عارف و سالک پیوسته به خدای بزرگ، عارف واقعی، نه یه گوشه‌نشین عزلت گزین، نه عارفی که در متن اجتماع و متن انقلاب و کنار رزمندگان و همه مردم بود. شما نیایش های عرفانی شهید چمران رو بله. یا خوندید یا شنیدید،
بله بله.
میدونید که اصلا سبک خاصی داره و با چه خلوصی و بیانی اونها رو مطرح میکنه. اونا رو هم برای این ننوشته بوده که من شما بخوانیم، اصلا به کسی نداده بود. ما بعد از شهادت اونها رو دیدیم، حتی در زمان حیاتش هم اونها رو اغلب یه تعداد مختصریش رو من در خوزستان یا در تهران اونم با اتفاق مثلا دیده بودم و هیچ اطلاعی از اونها نداشتم.
درسته.
یعنی برای دل خودش نوشته بود، نه اینکه کسی بخونه اون رو تشویق و حالا تحسین میکنه. در کنار اینها یک فرمانده شجاع و رزمنده شجاع بود که با کمال قدرت میتونیم بگیم بی‌نظیر بود. کسی که 8 سال در مقابل اسرائیل و فالانژهای لبنان تجربه جنگ عملی داشته و تئوریش رو هم 2 سال در پادگانهای مصر زمان جمال عبدالناصر دوره کامل رو دیده بود. یعنی هم بر مبنای تئوری و هم عملی یک رزمنده و فرمانده شجاع بود که خب اونایی که توی جبهه بودن میتونن این مسائل رو به خوبی دریابن و طرح‌های نظامی او رو تحلیل بکنند. علاوه بر اینها او یک مدیر بود.
بله.
هر جایی رفت سازمان تشکیلات، تشکیلاتی درست کرد، مدیریتی توانمند و بی‌نظیر. خود ستاد جنگ‌های نامنظم در خوزستان و اداره او که در کنار مقام اعظم رهبری با هم این ستاد رو درست کردند و روز 7 جنگ به خوزستان رفتند، این خودش یک مدیریت توانمند رو میرسونه. حالا در وزارت دفاع و جای دیگه هم این مدیریت رو به اثبات رسوند. علاوه بر او یک سیاستمدار و تحلیلگر بزرگ سیاسی بود که من حالا فرصت نیست ابعادش رو باز بکنم. پیشبینی هاشو در مورد روسیه، شوروی، کشورهای مسلمان شمال ما که دوباره به دامان اسلام و مکتب بازگشتند، اینا مسائلی است که او همه رو بررسی کرده بود، تحلیل کرده بود، حتی در سخنرانی بیان کرده بود که بعد از شهادت او خوشبختانه چاپ شد سالها قبل از فروپاشی روسیه شوروی کمونیستی. حالا در کنار اون دانش، این فرماندهی که اینا با همدیگه سازگار نیست، در کنار اون مدیریت، در کنار اون سیاست، یک هنرمند بزرگ هم بود. شما در بیانات آقا شنیدید که ایشون میفرمایند که دکتر شمران هنرمند بود،
بله.
نقاش بود، عکاس بود، خطاط بود، واقعا هم همینطور بود. او خودش اتولیه عکاسی داشت، او استاد خط بود، استاد نقاشی بود و لطیف طبع و حساس. در مقابلش اون صلابت رو در میدانهای جنگ و نبرد داشت که حالا بخوام پاور توضیح بدم، یا سوسنگرد رو یا جای دیگر رو، یا در لبنان که خود او بعد از حادثه پاوه گفت
بنده.
من در لبنان هر شبم یک پاوه بود، که واقعا داستان نبعه یا داستان تل مسعود که برای اولین بار تانک‌های اسرائیلی رو بر فراز ارتفاعات تل مسعود و تل شلعبون رفتند و به آتش کشیدند و کسی هم صداشو در نیاورد چون به نفعشون نبود. حالا این شخصیت جامعه ازداد واقعا یک شخصیت بی‌نظیر بود که ما در متاسفانه روز 31 خرداد ماه سال 1360 در ظهر خونینش در منطقه به نام دهلاویه 10 کیلومتری غرب سوسنگرد با ترکش خمپاره 60 دشمن بعثی او رو از دست دادیم.
درسته، خدا انشاءالله رحمتشون کنه. آقای مهندس، چه راز و رمزهایی و یا بگم چه نقاط عطفی در وجود شریف شهید شمران عزیز وجود داشت که به قول خود شما این شخصیت شخصیتی شد که جامعه ازداد بود؟ یعنی سن و سالی هم حالا اونقدر نداشتن دیگه، فکر کنم ایشون 50 سالشون بوده تقریبا وقتی شهادت.
به 50 سالم نرسید.
بله، به 50 سالم نرسیده بودن به قول شما. چی میشه که یک شخصیتی این چنین جامعه ازداد میشه؟ یعنی اصلا درکش یه قدری برای ماها سخته، این رو شما لطفا توضیح میفرمایید.
ببینید، اولا اون شاکله او و اون چرا که خداوند در وجود او به ودیعت نهاده بود، اون خودش اولین موضوعه. خود دکتر چمران
بله.
میگه که این انسانی که میتونه اینگونه جامعه ازداد باشه، قدرت الهی رو میرسونه که یک بشر مرموز رو اینگونه خلق کرده و او احسن الخالقینه. اتفاقا توی دستنوشتی دکتر چمران اشاره میکنه و میگه که اشک و آهن، به جای آهنم اینو تو لبنان نوشته، میگه حدید، میگه
درسته.
حدید و اشک، این منم که معجون عجیبی، کسی که تار و پود وجودش با عشق و محبت فرشته شده است. آنگاه محکمتر از کوه، سختتر از سنگ خارا، عشق و آهن چگونه با هم جمع شده است؟ خودم در تعجبم. بعد اشاره میکنه که حالا طولانیست که اینها قدرت الهیست و میرسوند که خالق بشر چه قدرت لایزال و ناگفتنی داره که ماها درک نمیکنیم. بله، این قدرت الهی و اینه که در ذات او چنین چیزی رو به ودیعت نهاده، این درجه اول عقیده من. و بعدم به هر حالت او رشد میکنه در یک خانواده خاصی که پدر، مادر و دیگران همه هم در مسائل مذهبی
بله.
و هم در مسائل سیاسی بسیار بسیار حساس بودن. مادر ما بدون وضوع رو شیر نمیداد و پدرمون اجازه نمیداد یک ریال مثلا با اجحاف مردم، چون یک کاسه بود، یک جوراب باف بود،
درسته.
جوراب میبافت و میفروخت،
خدا رحمتش،
جوراب میفروخت 15 ریال 15 قران
بله.
سر خیابان بوزرجمهدی قدیم 15 خرداد کنونی مغازه او بود، ما اونجا پلوش کار میکردیم، میگفتیم پدر این جوراب سر مسجد شاه، سر مسجد امام فعلی میفروشن 2 تومن، تو چری میدی 15 ریال؟
عجب.
من حساب کردم با سود 12% سود ببرم میشه اینقدر میفروشم، بیشترم جایز نیست. ببینید
احسن.
این سلامت نفس و توان خیلی ارزش داشت. خونه نداشتیم، مستأجر بودیم، 6 برادر بودیم، توی 2 اتاق زندگی میکردیم و پدرمون حاضر نبود 15 ریال بکنه 16 ریال بگه من نمیتونم خرجم رو تأمین بکنم. همه پسرام آمدن میرن درس میخونن، یعنی هزینه دارن و مخارج دارن، و فراتر از اینها اون خلوص و صفای عقیدت خود او بود.
درسته.
همه چیز رو برای خدا میخواست.
بله.
در راه خدا از هیچ چیز نمیترسید، با هیچ کس کوچکترین رو دروسی نداشت. وقتی پای خدا، شر، انقلاب، کشور و این گونه مسائل پیش می آمد که شاهد بودیم، در دولت موقت بود، وقتی اونا استعفا کردن او گفت من استعفا نمی کنم، این خلافه، و نرفت قوم حضرت خدمت حضرت امام، استعفا هم نکرد و ماند و به حکم حضرت امام شد وزیر دفاع، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران در دوران همون دوران. بنابراین تشخیص می داد که راه روش و روش درست این هست، بدون هیچ اعوجاجی در مسیر امام گام می زد.
بله.
و جلو می رفت و ذوب به امام بود.
درسته، خدا ان شاء الله رحمتشون کنه.
و برای خدا بودن بسیار مهمه.
بله. و در تایید فرمایش شما، همون بخشی از پیام حضرت امام رحمت الله علیه هست که میفرمایند هنر آن است که بی هیاهوهای سیاسی و خودنمایی های شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند، نه هوا، و این هنر مردان خداست. خیلی متشکرم آقای مهندس، دست شما درد نکنه. باز هم گرامی می‌داریم یاد و خاطره برادر بزرگوارتون رو، شهید گرانقدر، شهید دکتر مصطفی چمران رو، و بیش از این مزاحم وقت شریفتون نمیشیم.
خیلی متشکرم و ممنون. متشکرم.
التماس داده.
همه ما بود، فقط برادر من نبود، برادر همه ما و همه مسلمان بود، و ان شاء الله همه با هم برادر باشیم.
ان شاء الله. متشکرم آقای مهندس، خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظتون باشه.
این خاطره رو عرض بکنم که اول باری که من با جماعتی از مردم پاوه روبرو شدم در ماهای اول پیروزی انقلاب بود که ما در شورای انقلاب بودیم. من دیدم چند نفر جوان، گرم و گیرا و خوشمنظر با لباس کردی آمدن شورای انقلاب، وقت فوری و ضروری خواستن. ما عضو شورای انقلاب بودیم. من با این جماعت جوان و پرشور ملاقات کردم. حرف اینها این بود که در منطقه پاوه و اورامانات ضد انقلاب در صدد است که به مردم انقلابی تهاجم نظامی کنه و سختگیری کنه. و شما به ما کمک کنید تا ما بتوانیم در مقابل ضد انقلاب مقاومت و ایستادگی کنیم.
پدکو کمک، یعنی این کشور 30 میلیونی همین 14 سرباز نفس بریده رو داره؟
ما هم مثل شما از این انقلاب دفاع کردیم، اینم از ما که ما رو اینجا تنیا بذارین؟
فقط توقعشون این بود که دستگاه‌های مسئول که اون وقت خیلی هم محدود بود، مشکلات زیادی هم بود، محدودیت‌های زیادی هم بود، به اونها کمک کنن یه تعدادی سلاح بدن.
تو چند وقت می‌تونی دووم بیاری؟
اونا از همه جا داره براشون نیرو میاد. ساعت به ساعت بیشتر میشن، ولی من نیروهام یکی یکی دارن آب میشن. خیلی دووم بیارم دو روز.
بریم پای بیسیم تیم سان. باید هلیکوپتر بخوایم.
دیدین چه؟ F4 رو زدن.
هلیکوپتر لازمه.
با این وضع بعید دکتر.
التماسشون کنین تیم سار، بگین نیروهای مهاجمین دارن وارد شهر میشن، بگین این یعنی یک کشتار بزرگ، یعنی فاجعه. بهشون بگین هم هلیکوپتر لازمه هم نیروهای کمکی.
کلابود، قضیه پاوه رو شما ها میدونید که در پاوه و روی بلندی ها بعد از چند روز جنگیدن محاصره شده بود. مرحوم چمران با چند نفر معدود همراهش محاصره شده بودن، از اطراف اینا رو ضد انقلاب محاصره کرده بود و نزدیک بودن به اینها برسن. که اینجا امام مطلع شدن از قضیه، یک پیام رادیویی از امام پخش شد که همه برن طرف پاوه.
حسن آقا، دکتر کجاست؟
من اینجا هم حسن جان.
رفتن دکتر،
رفتن،
فرار کردن.
چرا؟
چون خمینی از سرشو بلند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اطراف ایران گروه‌های مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کردند که من دستور بدهم به سوی خواب رفته و دائره را ختم کنند.
دو بعد از ظهر این پیام پخش شد. ساعت 4 بعد از ظهر من توی این خیابون‌ها، خیابان‌های تهران شاهد بودم چند طور کامیون و وانت و اینها بودن که از مردم عادی و نظامی و غیر نظامی از تهران و همینطور از همه شهرستان‌های دیگه راه افتادن برن طرف پاوه.
بله، خیلی ممنون، متشکریم از شما هموطن عزیز و ارجمند که همچنان همراه هستید با برنامه مشق شیدایی. بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدیم در کنار بخش هایی از فیلم چه که مربوط هست به حماسه آفرینی شهید بزرگوار شهید دکتر مصطفی چمران در منطقه کردستان و در شهر پاوه، که توصیه میکنم اگر فیلم چه رو تا به حال ندیدین، توصیه شخصیم هست که حتما این فیلم رو ببینید و لذت ببرید و بیشتر آشنا بشید با حماسه آفرینی مردان خدا، مردان خدایی چون شهید دکتر مصطفی چمران. خب خدمت شریف شما عرض کنم که در شب شهادت اون شهید بزرگوار که 31 خرداد ماه 1360 به شهادت رسیدن، ما در محضر عزیز بزرگواری هستیم که در آخرین روز زندگانی دنیوی شهید چمران همراه اون شهید بزرگوار بودن. جناب سرهنگ علی قمری عزیز که از افسران و بازماندگان گردان دژ خرمشهر هستن و خودشون هم از فرماندهان و یادگاران 8 سال دفاع مقدس. جناب سرهنگ خدمت شما باشیم، بفرمایید که آشنایی شما با شهید بزرگوار شهید دکتر مصطفی چمران به کی و کجا برمیگرده و دوست داریم تو این مجالی که خدمتتون هستیم هم از خاطرات شما با اون شهید بزرگوار بشنویم و هم از اون روز آخر زندگانی دنیوی ایشون. در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول به خصوصیت این شهید بزرگوار عرض کنم.
بله، خواهش
می‌کنم. که از کی از این خوشم اومد؟ وقتی انقلاب شد، خب هر کسی در صدد این بود که نظام از بین ببره.
بنده
ارتشو. تنها کسی که از ارتش دفاع کرد یک حضرت امام رحمت الله علیه بود، دو شهید چمران. حالا اسم کسی من نمیارم که الان مسئولم هست، که در مجلس فرمودن که ما ارتشا نمیخوایم و این ارتشیان باید تک تک یا دست جمعی بیارید و در همین حتی مجلس اعدام کنید.
عجب.
بازنشسته هم حقوقش نکنید یک سوم که نیازمند ماها باشن. خیلی صحبت ها کرد که گفت ارتش نوین تشکیل بدیم که بعد از 6 سال 7 سال میتونستن یک لشکر تشکیل بدن. اون 6-7 سال که داشتن باز کی باید تشکیل میداد؟ امثال من که نظامی بودم باید برفتم آموزش میدادم، غیر از ارتشی ها که کسی آموزش نظامی بلد نبود.
درسته
که این شهید بزرگوار برخواستند، بلند شدند با یک عصبانیت و اشاره به فردی که این حرفا زد که الانم خیلی مسئوله. گفت آقای ایکس، میدونید چه حرفی میزنید؟ ما انقلاب کردیم، اختشاش که نکردیم.
احسن.
مگر میشه کشوری بدون ارتش باشد و میشه کشوری بدون دشمن باشد؟ هر کشوری دشمنی داره برای خودش و تنها کسی که میتونه جلو این دشمنان کشور و این انقلاب بیفته همین یگانه ارتش است. و شما و من باید بریم پشت سر بعضی از افسران ارتش که حتی اسم شهید بزرگوار سیاد شیرازی رو آوردن.
بله.
نماز بخونیم. شما مثل که اطلاعاتت کمه، ما یه همچین افسرانی در ارتش داشتیم و اینا از قبل که امام هم در خارج بودن فرمودن اساس ارتش با ما هستن و ایشان، من از اون موقع واقعا دل ما نظامی ها ایشان نشست.
احسن.
که چه انسان خوبیه و بله. چه انسانی وظیفه شناسیه و از همه مهمتر ایشان در سه بودی بودن. یک بسیجی بودن، دوم سپاهی بودن و دولتی بودن، سوم اینی که واقعا ارتشی من میدونم اینا حساب کنم چون خیلی با